از بُعد شخصی و انسانی میتونیم بهش نگاه کنیم، یه بخش رو میتونیم به ما به لحاظ اقتصادی و کارآفرینی بهش نگاه بکنیم. ما در هر دو جنبش داریم توجه میکنیم، ولی خب ما هم در واقع تشکل دست به قول معروف تک و تنهایی هستیم. تا دو سال پیش ما فقط داشتیم وقت ما صرف این میشد که سنگ پراکنی هایی که از اطراف به ما میشد رو ما از خودمون بتونیم دفاع بکنیم. حالا الحمدلله که به هر حال سرپا هستیم و جامعه با ما همراه شد. چرا؟ چون یه مسیر درستی هست. الان شما در نظر بگیرید سلامتی و موارد، الان سلامتی مشکل بزرگ جامعه ما است. هزینه های درمانی یک در واقع قسمت بزرگی از دغدغه های خانواده ها، خصوصا قشر های کم درآمد، بازنشسته ها، ایناست که واقعا اسم در واقع بیمارستان و هزینه های درمانی میاد، طرف ممکنه تمام اندوخته عمرش رو مجبور بشه بده. بله. و تا آخر عمرش هم بدهکار بشه.
بله.
خب پس محصولات سلامت محور، این چیزی که ما داریم بحث می‌کنیم، این چیزی که دوستان و همکاران ما در معاونت فناوری دارن روش زحمت می‌کشن، این مسئله‌ای هستش که یک حقیقتیه که ما برای نیل به محصولات سلامت محور باید به اون سمت حرکت
کنیم.
و اتفاقی که الان در واقع شرایط اقتصادی کشور داره ایجاد می‌کنه و محصولاتی که الان دارن شرکت زیست فناوری ایران دارن تولید میکنن، به مراتب محصولات بسیار با کیفیت و خوبی هست. الان سویه‌های مختلف باکتریایی که برای کنترل آفات و بیماری‌ها استفاده میشه بسیار خوبه. و ما نکنید دو تا الان در نگرش زیست فناوری کشور هم یه مشکلی داریم. ما نگاه کنیم، می توانیم به فرض برای مقابله با کرم ساقه‌خوار برنج بیایم، به فرض ما باکتری به فرض باسیلوس تورنجنسیس رو میایم با زیست فناوری این رو جدا سازی بکنیم، سویه ای که قابلیت خوب کنترل بیماری آفت رو داره رو بیایم جدا سازی بکنیم، تکثیر بکنیم و در قالب یک در واقع آفتکش زیستی به کشاورز بدیم. یه رویکرد دیگه هم وجود داره. دانشمندان زیست فناوری ما میگن خب ما بیایم تغییر ژنتیکی بدیم در گیاه برنج و این در واقع سمی که در واقع این باکتری تولید میکنه رو ژنش رو منتقل بکنیم به برنج و خود برنج تولید بکنه. اینجا نکنیم ما دو نگرش داریم. نگرشی که اول هست سالمتر هست و ظرفیتاش کامل در کشور وجود داره، کلن داره نسبت به اون بیمهری میشه، ولی اون قسمت دوم که ما بیاییم در واقع تغییرات ژنتیکی بدیم و که آیا بشود آیا نشود و کلی از مخاطراتی که همراه با اون هست رو ما داریم بهش خیلی بها میدیم. ما الان میلیارد تومان به شرکت ها مثلا در حال وام داده شده، پول داده شده که برن به این سمت، در صورتی که به نظر من ما داریم با این رویکرد داریم یک فناوری رو داریم شهید میکنیم. فناوری که میتواند با یک رویکرد دیگه به جایی که بیا تغییر ژنتیکی بده اون فراورده رو تولید بکنه و به کشاورز بده، میخواد بذر تغییر یافته ژنتیکی بده. این دوتا هم رویکردهایی که ما به لحاظ استراتژیک و به لحاظ حاکمیتی این مقدار تو حوزه فناوری انتقاداتی من دارم که به نظر من چیزی که جواب داده، شرکت های زیست فناوری ما در حوزه تولید کودها و سومه زیستی بسیار موفق بودن، جواب گرفته، نتایجش هم مشخص هست. حالا ما بیان به جای که سرمایه گذاری بکنیم تو این هیته داریم سرمایه گذاری میکنیم در یک هیته.
خب اینا قابل حل تو همون کارگروهی که آیده تو مسئولیت رو به عهده دارن در ستاد توسعه زیست فناوری در معاونت علمی و فناوری، اونو میشه به نتایج حالا قابل استنادی رسید و نتایج علمی که از نظر اجرایی هم واقعا با شرایط فعلی قابلیت اجرا داشته باشه. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر عمرانی. به هر حال همه ما تمایل داریم که سفره‌هامون هر چه محصول سالم‌تری توش باشه و مصرف بشه، ضمن اینکه هزینه ها هم به شکلی که ترجیح میدیم هزینه های کمتری هم پرداخت بکنیم، اما به هر حال هزینه کردن برای آینده سلامت هدر رفت نداره، هر چقدر هم که هزینه هاش بالا باشه. امیدوارم شرایط سیاست‌گذاری و پیشبرد توسعه کشاورزی زیستی به نحوی پیش برود که واقعا همه بتونن منتفع بشن، هم تولید کننده هم ما که مصرف کننده هستیم و تمایلمون به مصرف محصولات سالم‌تر هست. خیلی سپاسگزارم همراه ما بودید جناب عمرانی، عضو محترم هیئت رئیسه انجمن ارگانیک ایران. با شما خداحافظی می‌کنم.
خواهش می‌کنم، روزتون خوش.
ممنون از شما، خدا نگهدار. ادامه میدیم برنامه گفتگوی علمی رو با موضوع موانع پیش روی توسعه کشاورزی زیستی در کشور و دو مهمان بزرگوار ما رو همراهی میکنن. آقای دکتر مهدی سیف سهندی که دبیر کارگروه کشاورزی ستاد توسعه زیست فناوری هستند، همینطور در حال حاضر آقای دکتر مصطفی قانعی که دبیر ستاد زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هستند همراه ما و همراه این لحظه ما. آقای دکتر قانعی بزرگوار سلام عرض میکنم خدمتتون.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم.
خیلی سپاسگزارم. موضوع ما توسعه کشاورزی زیستی است. آقای دکتر سیف هم اینجا حضور دارم. ما از ابتدای برنامه با ایشون در مورد تعاریف و نوع فعالیت هایی که خود کارگروه کشاورزی داشته برای اینکه بتونه مروج باشه و اصولا نتایج تحقیقاتی که باید در اختیار دستگاه اجرایی قرار بگیره، ظرفیت هایی که خود کشاورزی زیستی الان داره تو زمینه های مختلف اینا رو مطرح کردیم، اما میخوایم ببینیم که فعالیتی که ستاد زیست فناوری داره تا چه حد میتونه دستگاه‌های اجرایی رو ملزم بکنه به حالا نو شدن شیوه‌های توزیع کشاورزی هم کشت و تولید.
بله عرض کنم ببینید، خوشبختانه الان رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس یکی از اعضای هیئت علمی هستن که اعتقاد به این مسیر داره و یه برنامه‌ای رو برای موضوع ورود فناوری به حوزه کشاورزی تهیه کردن که من فکر میکنم به هر حال ما هم نظراتمون رو توی این حوزه دادیم و چنانچه کمیسیون زیرفت مجلس از جهت هم نظارت هم از جهت به هر حال تدوین قوانین و پیگیری تدوین آیین‌نامه پیگیر باشه این قابل انجام هست. نکته ای که وجود داره تنظیمگر یا رگولاتور که در حقیقت این دولت هست باید برای فناوری های جدید کشش ایجاد بکنه. یعنی برای مثال ما زیست فناوری در چند جای کشاورزی به طور مشخص میتونه ورود کنه، زمانی اینها موفق میشن که رگولاتور یا دولت در جایی ورود کنه و بگه اگر محصولی به این شیوه درست شد من روی خرید تضمینی یا روی ورود به بازار یا قیمت دادن ورود میکنم. ورودی فناوری زیستی یکی منجر به سلامت میشه، یکی منجر به افزایش بهره‌وری میشه، یکی منجر به کاهش ارزبری میشه. بنابراین اینجا در حقیقت کاری که باید کرد اینه که تنظیمگر یا دولت باید به نحوی ورود کنه در آیین‌نامه ها و ابزاری که در اختیارش هست به طوری که بتونه کشش ایجاد کنه برای فناوری های زیستی در حوزه کشاورزی.
بله، حالا یه موردی که آقای دکتر سیف بهش اشاره داشتن، خب حالا پیشنهادی که خود ستاد داشته و کارگروه کشاورزی به وزارت جهاد که ظاهرا مورد قبول وزارت جهاد هم بوده از دو سالی هم اجرایی شده، منتها سال دومش یه خورده دیگه لنگان اجرایی شده و بعدم اصلا مورد غفلت قرار گرفته، با وجود این که حالا تامین کننده منابع مالیش هم خود ستاد بوده، اونم فقط تو حوزه ترویج، که این که ما بخوایم کشاورز رو بهش آموزش بدیم که شما بیا این شیوه سنتی رو بذار کنار، کم کم برو به سمت این شیوه های نوین. حالا در همین حدم اگر که دستگاه اجرایی ما هماهنگی نداشته باشه و تبعیت نکنه از اون زحماتی که داره تو ستاد توسعه در معاونت علمی کشیده میشه، حالا معاونت علمی خب به هر حال خودش یه منبعیه برای اینکه موثق افراد و دانشمندان و صاحب نظران رو جمع میکنه، شیوه های نوین رو برای پیشبرد اهداف اجرایی توسعه کشور بیان میکنه و به هر حال پیگیری میکنه، اما در این حد هم به هر حال اگر که نخواد تبعیت وجود داشته باشه به این شکل که حتی منابع مالی هم در اختیار قرار بگیره پیگیری نشه، اینا خب ایجاد اشکال میکنه، شاید اصلا با پادرمیانی کمیسیون های تخصصی مجلس هم خیلی نخواد اهداف پیش بره. اینم واقعا جای سوال داره، ضمن اینکه ما خیلی فعالیت خوبی رو دیدیم از معاونت علمی فناوری تو حوزه‌های مختلف، توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و عملا مثلا سال گذشته من یادم مصاحبه می‌کردیم واکسنایی که تولید شده، واکسن آنفولانزا، واکسن اچ پی وی، این فضایی که به شرکت دانش‌بنیان و شناسایی اینها و کمکی که به اینها میشه. حالا توسعه کشاورزی که خب به هر حال یه موضوع خیلی مهم، بحث امنیت غذایی کشور هست آقای دکتر قانعی.
بله، ما تو حوزه امنیت غذایی توجه کردید چیزی در حدود 4-5 برابر اونچه که تو حوزه واکسن و دارو هزینه کردیم و الان حمایت مالی کردیم و فقط و فقط منتظر تنظیمگر و کشش بازار هستیم.
بله،
و این هم به هر حال الان به هر حال وزیر کشاورزی ما یادم هیئت علمیه و به هر حال باید این به گونه ای بشه که ما وقتی که گزارش رو میدادن توی دولت هم آقای رئیس جمهور تو شورای عالی انقلاب فرنگی شنیدن، هم رؤسای قوا، تنها جایی که من فکر میکنم بشه اینو نتیجه داد باز اینه که ما گزارشمون رو توی دولت بعد تو صحن شورا ارائه کنیم که سر قوه رؤساشون اونجا هستن و بعد تو اجلاس یعنی توی سران قوا تصمیم گرفته بشه که این موضوع رو امسال نهادینه کنن.
بله،
بنابراین دیگه به هر حال هم مجلس هم قوا قضاییه هم ریاست جمهوری هر سه اونجا هستن، ما هم که یک نهاد علمی هستیم باید گزارشمون رو تو اونجا ارائه کنیم. پارسال ارائه کردیم و آقای رئیس جمهورم تو جلسه دولت حدود 10-15 دقیقه راجع به توانمندی های این حوزه بحث کردن که این خیلی میتونه کار باشه. تکرار این به عنوان راهکار و بعد تصمیم سقوه برای این موضوع میتونه کار گشا باشه.
خیلی سپاسگزارم جناب دکتر قانعی، فرصتون در اختیار شنوندگان عزیز رادیو گفتگو قرار دادید. دبیر ستاد زیست فناوری، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با شما خداحافظی میکنم. ادامه یه گفتگو و بخش نهایی برنامه رو تقدیمتون میکنیم در محضر دبیر کارگروه کشاورزی ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری آقای دکتر مهدی سیف سهندی، در خدمت شما هستیم. حالا یک برایندی و یک مجموعی از موانع، حالا خیلی موارد رو مشترک شما مطرح کردید، خود آقای دکتر عمرانی از انجمن ارگانیک هم به همین شکل، اینکه واقعا وابستگی به رویه فعلی واردات سمو به هر دلیل، حالا میتونه تعارض منافع باشه و بحث منافعی که برای عده مطرح هست و البته مقاومتی که از نظر به حال آگاهی بخشی باید این مقاومت برداشته بشه از طریق آگاهی بخشی، آموزش ترویج که خب باید نقشش رو ایفا بکنه و موارد دیگری که اگر شما تمایل دارید مطرح بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید، ما تو بحث نظام‌های کشاورزی که هست، نسل سوم کشاورزی که همین استفاده از مکانیزاسیون و نهادهای تلفیقی شیمیایی و زیستی هست، این الان در حال گذر هست و ما داریم نسل چهارم در حقیقت کشاورزی تو دنیا میرسیم که بحث فناوری اطلاعات و مدیریت بهینه رو دارن باز انجام میدن تو این حوزه. ما الان سعی میکنیم که نسل سوم رو توی کشور رو اندازی بکنیم برای این حوزه و استفاده در نهادهای زیستی هستش. خب برای اینکه یه فناوری جدید توی کشور توسعه پیدا بکنه، همونطور که عنوان شد، هم بخش سیاست گذاری و رگولاتوری توی این قضیه هست، هم بخش در حقیقت آموزش و ترویج و مهمتر از همه بخش توانمندی اون فناورها و فناوری توی کشور هستش. توی حوزه ستاد زیست فناوری خب توی هر سه حوزه تقریبا ورود کرده توی این سالها و برنامه هم داره که باز بیشتر ادامه بده. بحث ترویج آموزش رو که خب طریق قراردادهایی که با جهات کشاورزی داشتیم در این کار رو انجام دادیم. توی بحث حمایت از فناورها و فناوری خب ما باز برنامه داریم، همونطور که مثلا عنوان شد، ما اگر مثلا با سیلو توجه سنسیز که داره استفاده میشه به عنوان یک زیست مهارگر توی کنترل آفات، خب این یک ضعفی رو الان در داخل حالا تولید داره، اونم به خاطر شیوه مصرف هستش و اون هم این استش که مثلا کشاورزی که یک سمی رو باید یک بار استفاده بکنه، دو بار استفاده بکنه در طول دوره حالا رشد گیاه و این اثر بخشی رو میبینه، ولی توی بحث نهادهای زیستی خب این نیاز به تکنولوژی‌های خیلی پیشرفته ای هم هست، برای تسهیل مصرفش هم باز فناوری‌های جدید هستش. این در حقیقت باسیلوس تورجنسیسا به یووی حساس هستن، به
اشعه بنفش.
و خب تحت این شرایط مدت ماندگاریش بعد از اسپری کردن توی مزرعه کم میشه، اما فناوری که الان تو دنیا اومده این مشکل رو حل کرده و تونسته مصرف رو از 3 روز به 2 هفته افزایش بده. یعنی شما از زمانی که مصرف میکنی تا 2 هفته بعد مطمئنی که این محصولی که اسپری کردی اثر بخشی داره، به خاطر اثرات در حقیقت امواج مابرابانش و حرارت و غیره از بین نمیده تو مزرعه.
دیگه دوره کارنس و اینام نداره؟
نه دوره کارنس نداره، چون اصلا شیمیایی نیستش.
یعنی اصلا در لحظه میتونه برداشتن
بکنه؟ در لحظه میتونه برداشت بکنه و استفاده بکنه. خب این حوزه استفاده، مثلا استفاده از روش های انکپسولاسیون، خب تو دنیا الان محصولات تجاری شده هستن، تو ایران هم الان در حقیقت شرکت هایی هستن که تو این حوزه دارن کار میکنن، ولی واقعیتش اینجاست که باید بازار مصرف اینها خب فراگیر باشه.
بله.
هزینه ی ران کردن تکنولوژی خب خیلی فناوری خب بالا هستش، و شرکت بایستی از نظر قبل فروش در حقیقت این محصولات بتونه این هزینه ها رو پوشش بده. خب اگر ما در حقیقت بازار فروش اینا به صورت دیکته شده و در حقیقت جلوگیری بشه یا حتی برای ترویجشون کمک نشه، خب این موضوع باعث میشه که اینها رونقی تو کشور نداشته باشند. مصرف کننده الان برای یک کشاورز اگر هزینه هایی رو بکنه بابت در حقیقت تولید محصولات ارگانیک، قاعدتا چون سازگاری برای فروش اینها به صورت نظاممند وجود نداره، خب در حقیقت ترجیحی هم برای کشاورز نداره که بخواد از محصولات زیستی استفاده بکنه. وقتی محصولی که در حقیقت با استفاده از نهادهای شیمیایی تولید میشه و محصولی که با نهادهای زیستی و سالم تولید میشه با یه قیمت و با یه مکانیزم داره وارد بازار میشه، خب این جذابیتش برای مصرف کننده کشاورزی خب کمتر میشه. اما خب تو این 2 ساله اخیر که حالا ما ارز رو حذف کردیم و نهادهای شیمیایی قیمتش بالا رفته، خب الان مصرف تو نهادهای زیستی از نظر اقتصادی برای کشاورز توجیه داره. خب از سال 98 هم که این موضوع اختصاص ارز مشکل پیدا کرد، از اون موقع هم جهاد کشاورزی خب روی کردش رو تقریبا یه مقداری عوض کرد و به محصولات زیستی خب روی کردش بیشتر شد. ببینید الان مثلا هر سال مؤسسه تحقیقات آب و خاک کشور که زیر مجموعه سازمان تات هستش، این نیاز کودی کشور را تخمین میزنه. این میزان نیاز توی در حقیقت برای نهادهای شیمیایی دقیق تر هست، ولی برای نهادهای زیستی خودشون اعلام میکنن ما تا 5% نیاز کشور را در حقیقت تخمین میزنن و اعلام میکنن. خب چرا نمیخواید ما کل سطح کشور را تخمین بزنید اعلام بکنیم؟ خب این موارد بعد نصفیده هست که توی اون حوزه اصلاح بشه. البته دوستان ما توی بس مؤسسه ثبت و گواهی، مؤسسه آب و خاک که در حقیقت خیلی هاشون هم همکاران ما توی برای این کارگروه هستن، خیلی تلاش میکنن که برای این کار انجام بشه، ولی قاعدتا اینجاست که این باید به صورت نظاممند توی این حوزه در حقیقت وزارت جهاد کشاورزی پیگیری بشه. ما سال گذشته در حقیقت سازمان خدمات حمایت کشاورزی که مسئول در حقیقت تامین کودهای کشاورزی توی کشور هستش، با توجه به اینکه خب احتمالاتی ممکن بودیش که نتونن تامین کود رو به خوبی انجام بدن به خاطر مسائل تحریم و این حرفا، خب راهی رو باز کردن برای اینکه ما بتونیم از نهادهای جایگزین استفاده بکنیم و اونجا کودهای زیستی مطرح شد. ولی خب واقعیتش اینجاست که ما انتظارمون اینه که حمایت ها بیشتر بشه، یعنی همون حمایتی که برای نهادهای شیمیایی انجام میشه معادل همون هم برای نهادهای زیستی انجام میشه.
واقعا جای سوال داره ها، یعنی یه پیگیری خوب میخواد، چون یه دستگاه اجرایی مثل وزارت جهاد کشاورزی و اون بحث امنیت غذایی به خصوص تو شرایط فعلی الان با این دشواری هایی که تولید کننده ما تو این 18 ماه گذشته واقعا تونسته، محصول ما کم نداشتیم، درسته که گران شده، ولی واقعا کمبودها حالا تو بعضی از اقلامی افت و خیزهایی داشتیم، مشکلاتی داشتیم تو بخیز، ولی واقعا ما محصولات باقی زراییمون کمبودی نداشتیم علارغم گرانی ها. یعنی تولید کننده کار خودشو کرده و چه خوب اگر قراره که این کش در واحد صد عمل کرد افزایش پیدا بکنه، اونم محصول سالم، باید وزارت جهاد اهتمام داشته باشه در این زمینه. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر، جمله پایانی شما رو بشنویم.
من تشکر میکنم از شما به خاطر اینکه به این مسئله کشاورزی زیستی به صورت رسانه‌ای اهمیت داده میشه. ما انتظارمون اینه که این آگاهی هم توی بهره برداران کشاورزی هم مصرف کنندگان محصولات کشاورزی افزایش پیدا بکنه که اون کشش بازاری که آقای دکتر قانعی و حالا آقای دکتر عمرانی فرمودن از اون سمت ایجاد بشه. ببینید ما الان پیشرفتایی هم که توی نهادهای زیست و کشاورزی ارگانیک داشتیم خیلی مدیون کشش بازار و تقاضایی بوده که از مصرف کننده داشته. ما دوست داریم که این تقاضا بیشتر بشه، این آگاهی بیشتر بشه و بخش رگولاتور، بخش حالا در حقیقت قوه اجرایی، مسئول اجرا هم با در حقیقت استقبال بیشتر و با سرمایه گذاری و با دید در حقیقت مثبت‌تر به این حوزه وارد بشه و ما در کنارشون هستیم، کمکشون میکنیم، هر کمکی که دستمون برمیاد. امیدواریم که این در سالهای آتی در حقیقت ذریب استفاده از فناوری‌های زیستی توی بحث کشاورزی و حتی دامپروری و طیور و آبزیان ما توسعه پیدا بکنه.
ما هم همین امیدواری رو داریم. ما به عنوان مصرف کننده تمایلمون بر این هست که البته با قیمت منطقی ما بتونیم محصولات سالم‌تری رو مصرف بکنیم. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر مهدی سیف سهندی، دبیر کارگروه کشاورزی ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، برای حضورتون در این برنامه. گفتگوی بنده رو با ایشون شنیدید و سایر بزرگواران در این برنامه درباره توسعه کشاورزی زیستی و موانع پیش رو صحبت کردیم، با این امید که در آینده با انتخابات پیش رو دولت بعدی در این زمینه اهتمام بیشتری داشته باشه. و سپاس از همه شما بزرگوارانی که تا این لحظه همراه ما بودید. خدا نگهدار شما.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. با ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو ما رو همراهی بفرمایید تا ساعت 6 بامداد فردا با شما خواهیم بود. سامانه پیام کوتاه 301035 و تلفن 2265-2781 در اختیار شماست.
من یک رأی دارم.
فردایی بهتر.
من هم یک رأی دارم.
مویم یک رأی دارم.
فردایی سربلند.
من یک رأی دارم.
من هم یک رأی دارم.
فردایی پر افتخار.
ما هم یک رأی دارم.
فردایی پر غرور.
من هم یک رأی دارم.
فردا امروز
بسازیم.
منم دبیر رأیم با.
فردا را امروز بسازیم.
منم ایته رأی دارم.
منم ایته رأی دارم.
من هم یک رأی دارم.
ما یک رأی داریم.
من یک رأی دارم.
یک رأی.
من یک رأی دارم.
رهبری یک رأی بیشتر ندارد. بنده حقیر مثل بقیه مردم یک رأی دارم. این رأی هم تا وقتی که در صندوق انداخته بشود هیچ کس از اون مطلع نخواهد بود.
حضور پرشور، انتخاب درست، رادیو انتخابات.
رادیو انتخابات بر روی گیرنده های دیجیتال و ایران صدا.
موج اف ام ردیف 95.8 مگاهرتز.
رادیو انتخابات، روایتگر دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران.
رادیو انتخابات.
اینی که دین باید حاکمیت کند و در این حاکمیت مردم حضور باید داشته باشند، یعنی مردم سالاری دینی، این از متن اسلام برمیاد، حاکمیت دین رو قرآن به صورت روشن بیان کرده. واقعا اگر کسی این رو انکار کنه، این حاکی از این است که تدبر در قرآن درست نکرده. از طرفی امام میگه قرآن اعلام میکنه آیه شریفه سوره نساء که ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، پیغمبران رو فرستادیم برای اینکه مردم از اینها اطاعت کنن. خب در چه چیزی اطاعت کنن؟ موضوع اطاعت پیغمبران چی هاست؟ صدها آیه قرآن این موضوع رو بیان میکنه. آیات جهاد مثلا، آیات مربوط به اقامه قسط، آیات مربوط به حدود و مجازات ها، آیات مربوط به معاملات و قراردادها، آیات مربوط به قراردادهای بین المللی و انکسو ایمانهم تا آخر. این آیات نشون میده اینا یعنی حکومت. این آیات در این موارد بایستی از رسول اطاعت بشه، در مسئله دفاع از کشور، در مسئله اجرای حدود، در مسئله معاملات و قراردادهای اجتماعی، در مسئله قرارداد با کشورهای دیگر، در مسئله اقامه قسط و اقامه عدل، ایجاد عدل در جامعه، در اینها باید از پیغمبر اطاعت بشه. این یعنی حکومت. حکومت معناش غیر از این نیست. حاکمیت اسلام با این وضوح در قرآن منعکس و روشنه. و حالا البته سنت و حدیث و کلمات پیغمبر و کلمات اینا هم که اله ماشاءالله. و خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اون وقتی که نمایندگان مردم یثرب آمدن مکه برای اینکه پیغمبر رو دعوت کنن به یثرب که بعد شد مدینه النبی، اینا وقتی که با پیغمبر صحبت کردن در عقبه منا، پیغمبر همین پیمان رو از اینا گرفت، گفت من میام، بایستی دفاع کنید، باید حمایت کنید تا پای جان. اونها قبول کردن، قول دادن. بعدم پیغمبر وقتی وارد مدینه شد، حکومت اسلامی رو تشکیل داد، حاکمیت رو به وجود آورد. این حاکمیت مربوط به پیغمبری او بود، یعنی این مسئله دیگری نبود، چون پیغمبر بود، چون بهش ایمان آورده بودن، این بود که حاکمیت رو تشکیل داد. بعد از رحلت پیغمبر هم با وجود اختلافاتی که در مورد جانشینی بود، که خب میدونیم در مسئله جانشینی پیغمبر اختلاف وجود داشت، لکن احدی از مسلمان ها و از همون کسانی که در باب جانشینی اختلاف داشتن، احدی از اینها شک نداشت که هر حکومتی تشکیل میشه بر اساس دین و بر اساس قرآن بایستی باشه. بنابراین مسئله حاکمیت دین، حاکمیت اسلام، این یه امر خیلی روشنیست، لازمه اعتقاد به اسلامه. یعنی اگر کسی به اسلام اعتقاد داره، باید به حاکمیت اسلام در جامعه هم اعتقاد داشته باشه، اگر چنانچه درست دقت در مبانی معرفتی اسلام بکن.
شب شما بخیر دوستان عزیز شنونده، از پخش رادیو گفتگو همچنان در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه ها. از طریق برنامه کاربردی ایران صدا میتونید شنونده برنامه های رادیو گفتگو باشید. ما رو همراهی بفرمایید. شما همراهان رادیو گفتگو برای دسترسی لحظه‌ای و سریع به اخبار این شبکه رادیویی به نشانی ما در پیام رسان سروش مراجعه کنید. این کانال به نشانی @ رادیو گفتگو در اختیار شماست و فضایی است که آخرین اخبار، پیشخبرهای برنامه‌ها، جدیدترین خبرهای روز داخلی و خارجی، فایل صوتی برنامه‌های شاخص و متن خبری اونها رو در اختیار شما قرار میده. با عضویت در این کانال به راحتی به متن همه برنامه‌های تحلیلی رادیو گفتگو دسترسی خواهید داشت. در کانال سروش رادیو گفتگو عضو بشید و ما رو به دوستانتون معرفی کنید.
استفاده از ربات‌ها برای اندازه‌گیری با توجه به اهمیت یخ‌های قطبی و تاثیر آن بر گردش
زمین با کمک توانمندی داخلی
به گزارش
این فروشگاه بدون فروشند
عوض بکن.
Go and help me out. Don't be thinking that.
خیابان فرصت.
به نام خدا، سلام عرض میکنم به حضور شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو. فرصتی دست داد تا در خیابان فرصت خدمت شما باشیم. Thank you.